به ویژه برای استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل که تا روز دوشنبه افزایش 7 تا 12 درجه‌ای دما رو پیش بینی می‌کنیم. جریانات گرمباد رو به ساحل شمال کشورمون باعث خواهد شد که هوا به طور محسوسی به ویژه در سواحل شمال افزایش پیدا کنه و از روز دوشنبه به تدریج با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر منجر به کاهش دما در سواحل شمال خواهد شد و انتظار این رو داریم که به طور مثال رشت تا روز یک شنبه دمای بیشینش در حقیقت به دمای 28 درجه برسه، اما سه شنبه 19 درجه خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی میشه که طی 2 روز آینده آسمان صاف باشه. بیشینه دمای تهران امروز 24، فردا 26، پس فردا به 28 درجه خواهد رسید و کمینه دما در تهران امروز 12 درجه گزارش شد. از نظر وزش باد هم انتظار داریم که فردا در شمال و نوار شرقی سیستان، بلوچستان و مناطقی از هرمزگان افزایش سرعت وزش باد باشه. دوشنبه وزش باد در شمال غرب و غرب افزایش پیدا میکنه و سه شنبه در دامنهای جنوبی البرز، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق، که البته این رو هم بگم که در منطقه سیستان و بلوچستان، شرق کرمان، هرمزگان و جنوب خوزستان احتمال خیزش گرد و خاک هم وجود داره. خلیج فارس به ویژه سواحل بوشهر و غرب تنگه هرمز هم از بعد از ظهر امروز مواج میشه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. نکته قابل توجه وجود داره مثلا در بعضی از مناطق کشورمون ممکنه که بارش باران شدید هم وجود داشته باشه؟
نه خیر، بارش شدید نداریم. اما نکته که من میخواستم عرض کنم اینه که افزایش دما برای جنگل های سواحل شمال در روز طبیعت که معمولا افراد آتش برپا میکنن میتونه خطر آفرین باشه.
بسیار خب، خیلی متشکریم. بله، فردا هم روز طبیعت هست و خیلی ها در دامان طبیعت 13 خودشون رو به در میکنن. بسیار خب، خیلی متشکریم از شما آقای نخشینه و باهاتون خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما نوروز همچنان ادامه داره تا 13 فروردین و عمو نوروز هم یکی از نمادهای نوروزه.
عمو نوروز، نوشته باران امیرحسنی، قسمت 13.
بیا پسرم این سبدم ببر بذار رو زیرانداز تو حیاط.
چقدر زنگینه ماما.
قربون پسرم برم، من میوه و خوراکی توشه حسام جان، آروم آروم ببر که خسته نشی.
باشه ماما. 13 به در تا کیه؟
امروز کلن 13 به دره دیگه مامان.
یعنی تا آخرشم همش باید تو حیات باشین؟
چیه؟ دوست نداری؟
خب حوصله‌مو سر میره.
میخوایم کلی بازی کنیم. آقا تیمور داره برات تو حیات تاپ میبنده. توپ چلتیکم که خریدی، میتونی باهاش کلی بازی کنی مادر.
آره ولی تنهایی؟
خب میتونی اصلی بری تو کوچه جلوی خونه، اگه بقیه بچه ها بودن با اونا بازی کنی.
آره ولی
چی میخوای حسام که هی بهونه میگیری مامان جان؟ ها
نه، منظورم به اینا نیست. میگم اگه امشب همش تو حیات باشیم بعد دیگه عمو برام قصه مبارک رو نمیگه.
عجب، پس همه این بهونه گیریات برای اونه ها؟ نگران نباش پسرم، برات یه برنامه ویژه دارد.
برنامه ویژه دیگه چیه؟
برو اون سبد رو ببر تو حیات، بعدشم کنار باغچه رو نگاه کن.
باشه. بفرمایین.
آی دست شما درد نکنه آقا حسام.
عمو کجاست؟
تو باغچه.
مرسی.
کجا؟
پیش عمو. عمو؟
بله.
وای خیمه رو آوردین اینجا که؟
بله دیگه، گفتیم برای سیزده به در آقا حسام یه برنامه ویژه داشته باشید. آخه امروز تو خیلی خیلی خبره.
چه خبرای عمو؟
نمیتونم بگم، باید صبر کنی خودت ببینی پسر جان.
تو کی؟
تو شب.
ها تو شب؟
دیره.
دیره عمو، نمیشه زودتر باشه؟
مثلا که؟
مثلا همین الان.
همین الان؟ نمیدونم، بذار با ماهتابان خانم صحبت کنم ببینم اجازه میدم.
من خودم اجازهشو میگیرم. صبر کن ماهتابان خانم.
جانم
اجازه میدین عمو برام بقیه قصه رو بگه؟
اجازه نمیخواد که گل پسر، امروز حتما باقیشو برات میگه.
نه امروز نه، همین الان دیگه. نمیتونم طاقت بیارم، میخوام ببینم این کچلک چیکار میخواد بکنه.
باشه من حرفی ندارم، اما قبلش باید بری به مادرت کمک کنی وسایلو برداریم بیاریم.
چش. روز شقیه چیزا رو بده ببرم، عجله دارم.
چیه؟ همون راضی شده الان قصه بگه؟
آره راضیش کردم، حالا سوتاش وسیله رو بده دیگه، بده ببرم.
وا چیزی نمونده که ماما، غذاست که اونم گذاشتم بپزه، پختش خودم میارم، تو برو پسرگو.
باشه ماما جان. مامانم گفت تابان خانم
رفته داخل قرصاشو بخور. آقا حساب تو بیا اینجا رو صندلیت بشین که خیلی کار داری.
آخ جون من حاضرم.
خب حاضری، بابا مرشدم آماده است. خیمه که وامیشه تماشا داره، آفرین و صد باری کلا داره. خیمه که وامیشه تماشا داره، آفرین و صد باری کلا داره.
یکی از برنامه‌هایی که در طول سال 1400 بهتون تقدیم شد برنامه فراسو بود، برنامه‌ای که به بیماری‌های مختلف، راه‌های درمان و پیشگیری اونها می‌پردازه. در این لحظه می‌خوایم تکرار یکی از این برنامه‌ها رو تقدیم کنیم به شما که می‌تونه شنیدنش برای افزایش آگاهی‌های شما مثمر ثمر باشه. 8 و 10 دقیقه.
پاسخگو. برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خالق بی همتا، هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز تقدیم حضورتون میشه با این موضوع که کودک من اختلال اوتیسم داره یا بیش فعاله. و البته با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم آقای مسعود حسنی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان گوینده و مشاور برنامه، امروز هم افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. چهار سالش، از همون ابتدای شیرخوارگی متوجه شدم خیلی ارتباط چشمی برقرار نمی کنه، یعنی حتی موقع شیر خوردن به من نگاه نمی کرد. کم کم حتی این رو هم بگم، تا مدت ها یک کلمه هم حرف نمی زد، اما برخی کلمات رو دست و پا شکسته و تا حدی نامفهوم و نامعلوم می گفت. تا 3 سالگی تقریبا جملات کوتاه می گفت، بسیار پر جنب و جوش و پر تحرکی، با همسالانش هم نمیتونه بازی کنه. دائما باید کنترلش کنم که مبادا کار خطرناکی انجام نده و به وسایل خونی یا خودش آسیبی نزنه. اغلب سرشو به زمین میکوبه و وقت وسیله رو بخواد با گریه و جیغ و داد حتما باید وسیله رو در اختیارش قرار بدیم. این رو هم بگم که به سختی میخوابه، ساعت‌ها کنار ماشین لباسشویی میشینه و به چرخش اون نگاه میکنه. علاقه شدیدی به وسایل چرخان و دایره شکل مثل پنکه و لاستیک ماشین و درب قابلمه و چرخی گوشت و مواردی از این دست داره. وقتی بیرون میبرمش انگار اولین باره که وارد دنیای جدیدی شده، همه چی براش تازگی داره، از تمام فروشگاه میخواد دیدن کنه و خرید کنه. بزرگترین نگرانی من جاییه که به سرعت با افراد غریبه دوست میشه و حتی دست در دست غریبه ها ممکنه از من جدا بشه. نمیدونم آیا کودک من بیش فعاله یا اختلال اوتیسم داره. همونطور که متوجه شدین داریم در مورد اختلال اوتیسم و تشخیص افتراقی اون با بیش فعالی با شما گفتگو میکنیم. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد متخصص روانشناسی کودکان هستن. خب عرض سلام و صبح بخیر و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر پوراعتماد. خیلی متشکرم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
کمال میل. به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه آموزنده پاسخگو خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر، برای شروع یه تعریفی از اختلال در واقع طیف اوتیسم داشته باشیم. ASD که چیه و چه نشونهایی داری، بعد بریم راجع به بیش‌فعالی.
بسیار عالی. اوتیسم یه دسته از اختلالات رشدی هست. اختلالات رشدی یعنی اختلالاتی که در روند رشد به خصوص زیر 3 سال خودشون رو نشون میدن، معمولا اینطورن و علامت اصلیش همینطور که شما در این شرح حال اشاره کردین، کمبود روابط اجتماعی، علایق خاص و این دو در کنار هم دیگه زندگی اجتماعی بچه رو میتونه مختل بکنه. یعنی پس دو دسته علائم داریم، علایق خاص، عرض کنم که روتینای ویژه،
بله،
مثلا علاقه به چیدن اسباب بازی ها، علاقه به این که راجع به یه موضوع خاصی دائما صحبت بکنه به نحوی که تأثیر بذاره روابط اجتماعی، در کنار یه سری عرض کنم که کمبودهای دیگه‌ای که مطرحه، مثلا ناتوانی در برقراری ارتباط با گروه همسالا، تأخیر در زبان و اختلالات کلامی. این دو تا در کنار هم یه چهره اصلی اوتیسم رو به ما نشون میده. اما نکته خیلی مهم، دو نکته است، در واقع دو نکته مهم وجود داره. یکی این که این علائمی که با سرعت اشاره کردم روی طیفن، یعنی این که ممکن انقدر خفیف باشه در بزرگسالی که از نظر تحصیلی خیلی موفق هم هست، تا زمانی که یه کودکی رو داریم که ممکنه که برای همیشه نیاز به کمک داشته باشه. پس این روی طیفه. و ثانیاً با یه علامت ما تشخیص نمیذاریم. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
باید تابلوی بالینی تکمیل بشه تا بشه به یه تشخیصی رسید.
خیلی متشکرم. پس وقتی میگیم یه طیفه یعنی شدت و ضعف داره. و علائم متفاوت و متنوع هستش.
من همیشه از یه مثل استفاده میکنم.
بله.
که یه مسئله درستی هست برای اینکه نشون بدیم چقدر متنوع. ما در مرکز اوتیسم بالغ بر 7000 فایل داریم. دو کودک مثل هم نیستن. ما در طبیعت سه فاکتور اصلی داریم که تعیین کننده رنگن. در کودکان اوتیستیک ما 10 فاکتور داریم که تعیین کننده اوتیسم و هر کدوم اینا رو پیوست داره. پس بنابراین میتونیم جنبندی بکنیم که تنوع اوتیسم و تنوع رنگی که در طیف بینایی ما هست بیشتر میتونه باشه، چون مؤلفه‌های تعیین کنندش خیلی بیش از مؤلفه‌های تعیین کننده رنگه. بله، پس خیلی خفیف داریم تا خیلی شدید. خفیفاش ممکنه که برخی از علائمش تو هر کدوم از بزرگسالایی که دور بر ما هستن ممکنه
وجود داشته باشه. باشه. آقای دکتر، حالا اگه بخوایم یه مقایسه هم داشته باشیم با اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان، چه تفاوت‌هایی دارن؟
بله.
و چه نقاط اشتراکی دارن؟
بله، نقاط اشتراکشون اینه که هر دو در زیر مجموعه اختلالات عصبی رشدی هستن.
بله.
این نقطه مشابهشون که اگه حالا خواستید بگیم که چرا اینا رو توی یه گروه قرار میدیم، بله. راجبش با هم فکر می‌کنیم.
حتما.
و تشابهات چون اینه که از نظر علائم بیش فعالی و پرحرکتی ممکنه در کودکان اوتیست دیده بشه و علامت اصلی اختلالات بیش فعالی هست. اما نکته خیلی مهم اینه که در اختلال اوتیست مشکلات توی تعامل و روابط اجتماعی در واقع برجسته است کاملا، در حال یعنی مشکل توی کلام، مشکل تو درک دیگران، مشکل تو بیان منظورات، و در کنار شما ممکنه علائم پرتحرکی رو هم ببینید که بسیار شبیه به بیشفعالی هست. که در اختلالات توجه بیشفعالی ما میبینیم، در حالی که در اختلالات توجه و بیشفعالی شما اون مشکلات رو معمولا نمیبینید. پس معمولا اینطوری میتونیم اینجا بگیم که یکی از زیرگروه های اوتیسم ممکنه که اوتیسم با علائم بیش‌فعالی باشه، ولی به محض اینکه شما تشخیص اوتیسم رو میذارین دیگه تشخیص مجزای بیش‌فعالی یه خورده با احتیاط باید باشه. بلی. و در هر حال این به عهده متخصصینه که یه تشخیص افتراقی دقیق رو بذارن، ولی والدین برای اینکه به اصطلاح توی مسیر درستی بیفتن، اگر دیدن که کودک دیر زبان باز کرده، کنارگیری میکنه از گروه همسالش و علایق خاص داره، جای خاصی بخوابه، ببخشید، از غذای خاصی رو بخوره یا نخوره، تمام اینا عرض کنم که میتونه مشکوک بکنه یه والد رو به اینکه یه بررسی راجع به اوتیسم بکنه. و برعکس اگر دید که کودکش پرتحرکه و بدون علائم ارتباطی، و خونگاه میتونه یواشاش به بیشفعالی فکر بکنه. در هر حال تشخیص افتراقی دقیق که بخوایم نهایتاً اون برچسب رو بزنیم کار متخصصی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا راجبه تشخیصش به عهده چه دستی از متخصصان هست حتما با هم گفتگو میکنیم آقای دکتر. اما عزیزان شنونده، پیامکاتون داره به دستم میرسه، شما هم میتونید با موضوع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. داریم در مورد اختلال اوتیسم و بیش فعالی و وجه افتراقی اون صحبت میکنیم.
برای بعضی از پدر مادرها سوال اینه که فرزند من دچار اوتیسم هست یا بیش‌فعالی. شاید برای شما هم سوال باشه که چه ارتباط میان اوتیسم و بیش‌فعالی وجود داره. یک نظرسنجی که در سالهای گذشته انجام داده نشون میده که بین 37 تا 85 درصد از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم میتونن مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه هم باشن.
سلام، سایناز مودت هستم، دکترای تخصصی روانشناسی کودکان و جوان. اولین علامتی که اصولا والدین باهاش روبرو میشن رفتارهای کودکشون یا نوزادشون هست. کودکان یا نوزادان اوتیسم علائم عمومی که دارن اینه که از در آغوش گرفته شدن لذت نمیبرن، رفتارهای تکراری، عمدتا رفتارهای تکراری حرکتی دارن، و زمانی که اولین رشد کلامی شروع میشه و اولین کلمات رو باید داشته باشن، عمدتا این رشد کلامی و بیان اولین کلمات در این کودکان دیده نمیشه. متخصصینی که میتونن در تشخیص اختلال اوتیسم به خانواده کمک کنن روانپزشک، روانشناس، گفتاردرمانگر یا کاردرمانگر هست.
در حالی که این دو اختلال یکسان نیستن، در برخی موارد با هم مشابهن. یک مطالعه‌ای که در زمینه تحقیقات اختلاف طیف اوتیسم منتشر شده در این مورد میگه اکثر کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه ویژگی‌های کلیدی اوتیسم رو که شامل چالش‌های ارتباطی، رفتارهای تکراری و مشکل در تعاملات اجتماعی از خودشون نشون میدن. همینطور کودک مبتلا به طیف اوتیسم برخی از خصوصیات اصلی اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه رو که شامل بی‌توجهی، بیش‌فعالی، تحریک‌پذیری هست رو در خودش داره.
سر علائم کلی که در کودکان اوتیسم دیده میشه و خانواده و باید با درایت به این داستان توجه داشته باشن، یک رفتارهای تکراری بچه‌ها و رفتار کلیشه‌ایشون هستش. بازی‌های یکسان، رفتارهای یکسان، از خوردنش الگوی یکسانی داره. مثلا کودک یا غذای صرفا نرم دوست داره بخوره یا صرفا غذای سفت دوست داره بخوره. مورد دیگه هم تو خدمتتون عرض کردم، گفتار بچه‌ها روش نمی‌کنه، کم کم ضعیف هم میشه و پسرفت می‌کنه که خیلی بعد از تخصص‌های مختلف استفاده بشه برای رشد این قسمت، چون مهم‌ترین قسمته.
اگه شما احساس میکنید فرزندتون بیش از یک اختلال داره، باید حتما با یک متخصص اطفال صحبت بکنید. اگه طیف اوتیسم کودک زود تشخیص داده بشه، میتونه سطح عملکرد کودک رو بالا ببره و تأثیر معناداری رو در او ایجاد بکنه. در برنامه امروز پاسخگو حتما این موضوع رو دنبال بکنید.
حال دلتون به تراوت بارون؟ خدا رو شکر این روزا آسمون کشورمون بارونیه و ابریه و تقریبا سرسر کشورمون بارش ها و نزولات آسمونی رو شاهد هستیم. ما همیشه چشم به راه آسمون هستیم که ببینیم. اما شما عزیزان شنونده هم میتونید در مورد اختلال اوتیسم یا البته بیشتر موضوع هدف ما امروز در برنامه پاسخگو همین اختلال اوتیسم، اما در کنارش بچه افتراقی یا تشخیص افتراقی ADHD رو هم خواهیم داشت، اختلال بیش‌فعالی رو. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز شهید بهشتی هستند. خب آقای دکتر، تعریفی از اختلال طیف اوتیسم داشتیم، یه مقایسه هم اجمالی داشتیم با اختلال ADHD و در واقع بیش فعالی. اگه موافق باشید، حالا انواعش هم اشاره فرمودید تقریبا، بریم سر وقت پیامک های شنوندگان، در دل پیامک ها سوالاتمون رو مطرح کنیم.
خدمت هست.
خواهش میکنم. شنوندی فرمودن که پسر من اوتیسم داره اما دارو نمیخوره، چطور میتونم داروهاش رو بدم؟ 912 4 شماره پایانی 8534.
خیلی متشکرم. ببینید، اولا اوتیسم دارو نداره.
بله.
اوتیسم، حالا اگه چند دقیقه دیگه وقت کنیم به آسیب شناسیش با هم یه نگاهی کنیم.
می‌خوایم همینجا آقای دکتر باز کنیم آسیب شناسیشو؟
بله بله.
بفرمایید.
ببینید، کلیه اختلالات عصبی رشدی عرض کردم حاصل نارسایی یا اشتباه در روند رشد مغز.
بله.
یعنی وقتی که لقاح اتفاق میفته، اونجا عوامل ژنتیکی هست و بعد از اون زندگی درون رحمی شروع میشه تا اوان کودکی و بعد از اون. هر اتفاقی که در روی جنین در حال رشد در واقع تأثیر بذاره،
بله،
میتونه روند رشد مغز رو مختل بکنه. دوست. مثلا استرس والد، نمیدونم استفاده از سیگار، مواد داروها، بله، مسمومیت های شدید، هر کدوم اینها، و این میتونه ادامه پیدا بکنه تا زمان تولد و به خصوص تا 3-4 سالگی. یه ویژگی مغز انسان داره که ممتازش میکنه از بقیه موجوداتی که روی کره زمین هستن، و اون اینی که مغز انسان بسیار منعطفه و لذا شما میبینید نوزاد انسان یکی از ضعیفترین نوزاداست.
بله.
اما 4 سال بعد یه دستگاه بسیار پیچیده شناختی هست که عملکردهایی داره. بله. که باز موجود دیگه‌ای رو کره زمین نداره. این معناش اینه که مغز انسان انسان رو آماده میکنه که در همه موقعیت‌های روی کره زمین بتونه زندگی بکنه. این یعنی چی؟ یعنی به شدت رشد مغز تحت تاثیر عوامل محیطی تا 4 سال. و به خاطر همین میگن اصطلاحاً مغز پلاستیک تا 4 سال، یعنی بسیار منعطفه. بسیار منعطفه. خب حالا این ویژگی خیلی خوب انعطاف که یکی از نعماتیه که به انسان داده شده و باعث میشه انسان بتونه از منتهی الیه قطب شمال تا روح و خط استوا زندگی بکنه و همینطور از قطب جنوب تا خط استوا، برمیگرده به این توانمندی ویژه‌ای که برای انسان است. حالا اگر در روند رشد مغز که عرض کردم از زندگی درون رحمی شروع میشه تا حدود 3-4 سالگی، و این 3-4 سالگی رو به این دلیل من تأکید روش میکنم که بعد از اونم مغز تغییر میکنه البته، ولی اون روند خیلی کم میشه. یعنی خلصه. چی؟ یعنی در هر ثانیه گفته شده مغز نوزاد 700 اتصال عصبی توش به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی 100 بیلیون سلولی که در مغز ماست مرتباً در حال اصطلاحاً سیمکشی هست، مرتباً دارن با هم شبکه درست میکنن و اینا باعث میشه که چی؟ ما بتونیم انواع مهارت ها رو داشته باشیم. یعنی واقعا تعداد مهارت هایی که ما میتونیم کسب بکنیم 100 بیلیون فاکتوریله. یعنی ببینید چقدر چقدر زیاده. و بنابراین حالا اگر کودکی در اثر یه اشتباه، اشتباهی که میگم ممکنه کاملا تصادفی باشه و یا به دلیل شرایط محیطی، محروم بشه از موقعیت هایی که بتونه تجربه بکنه، تجربه جسمی، تجربه اجتماعی و غسل آزا، روند رشد مغز از مسیر خودش خارج میشه. و شما به قول عصب روانشناسا چی دارین؟ یه سری شبکه های اضافه دارین و یه سری کمبود شبکه ها دارین. خیلی دارم ساده میکنه. مثلا بچه ای که اومده از روز اول تو بغل درست جاش نمیشده، منظورم کش و قوس میرفته، خواب و بیداریش تنظیم نه، بچه دشواری بوده.
بله.
و مادر به اینجا میرسه که برای غذا دادنش مثلا رادیو روشن کنه، چه میدونم سی دی بذاره.
بله.
و بعد میبینه اتفاقا بچه با سی دی خوب غذا میخوره و بعد مادر تشویق میشه ناخودآگاه که بچه رو جدا کنه و دائما جلو تلویزیون و سی دی برای سلازو بذاره. اون چی که تش میمونه چیه؟ بچه یه که فرصتهای اجتماعی رو از دست میده.
بله.
حالا این مغز منعطفی که برای رشد خودش نیازمند تعاملات لحظه به لحظه با طبیعت، با عوامل فیزیکی متعدد و با روابط اجتماعی است، محروم میمونه. این مغز از مسیر رشد خودش خارج میشه و برای همینه که شما میبینید اغلب بچه های اوتیسم تو تاریخچه‌شون اینطوریه، علائم خیلی خفیفن تا جایی که مادر مثلا میگه نه بچه‌م هیچیش نبود.
درسته.
ولی وقتی که برمیگردیم فیلم‌های خانوادگی رو میبینیم، میبینیم از همون موقع هم بچه ضعفایی رو داشته و به مرور فاصله میگیره از گروه همسالش. پس
بله.
بله. پس ببینید مسئله این نیست که ما بگیم با یه داروی دست کم تا امروز میتونیم این تجربه ای رو که باید مغز انسان بکنه با دارو جاشو عوض میکنیم. نه، اینجوری نیست. آموزش و توانبخشی اوتیسم به خصوص تا حدود سن 3-4 سالگی بیشتر واقعا آموزش و توانبخشیه تا درمان، یعنی به همون سبکی که ما آموزش میدیم زبان دوم رو یاد میگیریم، مهارت‌های دیگه مثل دوچرخه سواری رو یاد میگیریم، میشه بسیاری از مهارت‌های پایه رو یاد کودک داد و یواش یواش روابط اجتماعی رو یادش داد و یادگیری خودکار که در واقع شروع بشه.
بله.
یه نفس راحتی میکشیم که بچه میتونه تعامل بکنه با اجتماع و
تا حدودی مستقل بشه.
نه. بله. گاهی و عقل خیلی وقتا تا بله. بله. کاملا مستقل میشه.
درسته.
سندش هم تعداد زیادی از کودکان هستن که از سنین پایین حتی با دو تشخیص از دو متخصص وارد سیستم میشن و تا قبل از 4 سالگی یا حد اکثر تا 5 سالگی ترخیص میشن و وارد مدرسه میشن. این روزا خیلی زیاد اتفاق میفته. پس داروها فقط و فقط کمک میکنن به این که مثلا بچه‌ای که بیقراره کمی آروم بگیره، خواب بچه تنظیم بشه. من یه عدد و رقم بگم که شاید جالب باشه. که تو بچه‌های اوتیستیک خردسال در اروپا کمتر از 5%، حدود 2-3% دارو میگیرن. در امریکا زیر 10% دارو میگیرن. تو کشور ما بالای 90% دارو میگیرن. ببینید این نشون میده که یه مقداری حال و هوای سیستم آموزش پزشکی کشور ما تأثیر میذاره روی این که ما یه نگاه پررنگتری مسئله داروها داشته باشیم. پس داروها درمان نیستن، داروها کمک میکنن بچه رو آرومتر، خواب بچه رو تنظیم کنن و نظیر اینها. اما اگه دارو رو نمیخوره، دارو رو نمیخوره، من فکر میکنم که قاعدتاً کسی که دارو رو داده یه فرد الیجیبلی هست که ملی. یعنی یه فرد زی صلاحی هست ملی. که این فرد زی صلاح میتونه والد رو کمک بکنه. گاهی وقتا داروها رو عوض میکنن، مثلا به جای قرص شربت میشه داد و یا نحوه استفاده رو یاد خانواده بدن. چون نمیدونم چه دارویی هست، من فکر میکنم این رو واگذار کنیم و به این شنونده عزیز بگیم که متخصصی که دارو رو دادن یه صلاح مشورتی